خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید. تاریخ رو فقط بگم، امروز 7 آبان 1401 جلسه اول در خدمت آقای دکتر پیران هستیم. سرفصلی که قرار صحبت کنیم درباره خودتونه، تاریخ شفای زندگیتونه. از دوران کودکی و خاطراتتون بفرمایید، اینکه در چه تاریخی، در کدام شهر و در چه خانواده‌ای به دنیا اومدید؟
من در دهم شهریور 1329 که جمعه بوده در شهر همدان به دنیا آمدم. خانواده‌ام هم خانواده متوسطی بود. پدرم افسر بود، موقعی که من به دنیا آمدم سروان بود. مادرم هم خانه‌دار بود. به هر حال البته خانواده پدرین از زمان قدیم، خیلی قدیم بحث میشد که گرایشات عرفانی داشتن. به همین دلیل هم فامیل من پیرانه. حالا میگفتن به پیر همدان و اینا که حالا اونا رو دیگه نمیدونیم اصلا درسته یا نه. و یه خانواده بود که میتونم بگم ولی با کتاب آشنا، خیلی آشنا. و اصلا جد ما یه کتابخونه خیلی بزرگی داشت که اونم بخش عمدش هدیه دادن به کتابخونه در واقع حوزه علمیه غرب که به خاطر حضرت آیت الله عظما آخوند ملا علی معصومی همدانی، پدر آقای دکتر حسین معصومی که بسیار خانواده نازنین و بسیار آدم عارف و بسیار آدم نازنینی بود و دادن به اونجا. و من به دلیل شغل پدرم دائما حرکت میکردیم دیگه. من کلاس اول ابتدایی رو در مدرسه اسلامی کرمانشاه خوندم، بعد کلاس دوم و سوم ابتدایی رو رفتیم به صحنه، کلاس چهارم رو از وسط کلاس سوم آمدیم همدان تا کلاس دوم دبیرستان، بعد دو مرتبه رفتیم کرمانشاه که من تو دبیرستان کزازی کرمانشاه و بعد محمد رضا شاه و بعد دیگه حالا مسائلی پیش آمد و اینا امتحان دیپلمم متفرقه دادم در همدان. اولین چیزی که میتونم بگم اینی که یادم شاید به معلمان علاقه من بودم یا هر اسمی روش بذارین، روزی که جلسه امتحان ما بود، انشا بود موضوع امتحانمون، امضا نهایی دیپلم، وقتی که آقای دبیرمون آقای صفاری بود وارد سالن شد، من کف زدم و همه بچه ها کف زدن. اتفاقا رئیس فرهنگ شهرم اونجا بود و ایشون خیلی عصبانی شد و گفت حتما ایشون باید از جلسه امتحان بیرون بشه. آقای صفاری خیلی چیز میکرد که اصرار که نه این باید امتحانش بده. من به ایشون گفتم که من اصلا تا این مدت که ورقه ها رو دادین من انشام نوشتم. در نتیجه کسی فکر نمیکرد که وقتی که من از جلسه بیرون شدم انشام تا آخر نوشته بودم. به هر حال اینم یه خاطره بود که گفتم بگم. بعد دیگه آمدم تهران. من رفتم دبیرستان رشته ریاضی، دیپلمم ریاضی گرفتم. دیپلمم ریاضی گرفتم. حقیقتش من همه خانواده‌ام، مخصوصا خالم که آدم فرهیخته بود و دبیر بود، خیلی تاکید داشت که من برم ادبی. به خاطر علاقه داشتم، خیلی اهل کتاب بودم، کتاب خیلی می‌خوندم. از فکر کنم حالا شاید یه مقدار باورش سخت باشه ولی البته پدرم هم کمک میکرد. من مثلا گلستان سعدی رو کلاس ششم که بودم دیباچه‌اش حفظ کرده بودم و پدر بزرگم هم یه جایزه خیلی برای اون زمان نسبتا خوبی به من داد که هنوزم بخشش حفظم به خاطر همون موقع. یا پدرم، ما کلاس شش بودیم که یادمه که کار شاید درستی نبود ولی غزلهای قاآنی رو که خیلی سخته بابا کار میکرد. خیلی علاقه داشتم. یه دعوا که همیشه تو خانواده بود اینی که من کتابای صادق هدایت نخونم. ولی تقریبا میگم همه اونها رو کلاسای آخر دبیرستان که بودم خوندم. محمد مسعود رو کاراش قبل از اون خوندم و علاقه داشتم به کتاب دیگه. ولی من نمیدونم رو چه حسابی رفتم رشته ریاضی و موقع کنکورم یه اشتباهی کردم. اولین کنکوری که دادم تمام رشته های فن دانشکده فنی رو زدم، یعنی به جایی که متنوع بزنم، فقط قبولم نشد. ولی خب بعد دیگه دانشگاه شهید بهشتی که ملی اون موقع بود اونجا جامعه شناسی قبول شدم. البته سال اول عمومی بود، من اونجا از ترم بعد شاگرد اول شدم تا آخرین ترم و به همین دلیل شهری هم فقط یه ترم دادم. یه دبیر تو دبیرستان کزازی، یه دبیر چیز داشتیم، دبیر ادبیات که الان اسمش یه دفعه از آقای فرزام، چه خوب شد یادم اومد، ایشون خیلی رو من اثر گذاشت، مخصوصا که برادرش هم کلاس من بود و من ارتباط پیدا کردم که چند دفعه منزل ایشون رفتم و شرایط زندگیشون هم شرایط راحتی نبود، ولی بسیار آدم نازنین، بسیار آدم فریخته با عزت نفس و خیلی رو من اثر گذاشت. یه معلم ریاضی هم داشتیم بازم کلاس 9 تو دبیرستان کزازی که خیلی رو من اثر گذاشت، از بهشون خیلی علاقه داشتم. به همین دلیل اون سال ریاضیم خیلی خوب بود، ولی سال بعدش نه چندان. ولی بعد یه دبیرم داشتیم مدرسه کزاز چیز محمد رضا شاه که تو سنگ معدن بود تو کرمانشاه و این معلم زبان بود، تهرانی هم بود، بسیار آدم جالب بود. مثلا رادیو درست کرد تو برای دبیرستان، آدم جالبی بود، معلم مستقیم من نبود، معاون مدرسه بود، ولی خیلی. ولی بعد خیلی معلم های دیگه، مثلا آقای دانشگر بود، دبیر فیزیک ما بود، بسیار آدم نازنین. آقای خویی بود، معلم ریاضی ما بود که بسیار آدم نازنینی بود. من خیلی اینا رو دوست داشتم، خیلی، و خیلی ارتباط نزدیکی هم باشون داشتم. یه معلم شیمی هم داشتیم که ایشون اسمشون یادم نیست، خیلی به ایشون هم علاقه من بودم. بعد آقای صفاری که همین آقایی که موقع امتحانات ایشون معلم ادبیات ما بود و خیلی آدم فریخته‌ای بود و یه نکاتی میگفت که بعدا ما فهمیدیم که برای آگاهی سیاسی ما اینا رو مطرح میکرد و خیلی جالب بود، خیلی همه دوستش داشتن. بعد دیگه جا نمونه کسی که آقای دانشگر گفتم، آقای خویی رو گفتم و اینا بودن اکثر معلم ها و معلم های نازنینی. در خانواده بیشترین تأثیری که برای من خودم سواله از پدر بزرگ مادریم گرفتم. با وجودی که ایشون یک سال و نیم ما برگشتیم همدان و ایشون یک سال و نیم زنده بود بعد فوت کرد، خیلی رو من تأثیر گذاشت. بسیار آدم اندیشمندی بود، با خیلی آدمای اندیشمند رفیق بود. البته خب آمده بود همدان، ارتباطش کم شده بود، ولی عکسایی که داشت و اینا. و بعد یک سال و نیم واقعا شبانه روز من با ایشون بودم و خیلی رو من اثر گذاشت. بعد دایم بسیار فریخته بود، شاعر بود، بسیار آدم نازنینی بود، آدمی بود که صدمه زیاد دیده بود، ولی بسیار آدمی بود که من هر چی فکر میکنم که دنبال کسی بد گفته باشه یا بدخواه کسی باشه، ولی ایشون هم خیلی رو من اثر گذاشت. بسیار نثر عالی داشت، شعرهای قشنگی میگفت و منم خیلی با ایشون مشهور بودم تا وقتی که آمدم تهران و خب رو من اثر گذاشت. بعد پدرم، مادرم، پدرم هم که عارف بود از خیلی جا رو من اثر گذاشت.
خب شما دیپلم ریاضی گرفتید، کنکور دادید که رشای فنی دادید، قبول نشدید. بعد بفرمایید که چی شد؟
کنکور دو مرتبه دادم، دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه ملی قبول شدم، که همیشه به من میگفتن تو باید بری اون سمت. مثلا خالم خیلی اصرار داشتن بنده خدا، و قبول شدم. بعد خب جامعه شناسی رشته بود که بیشتر بچه ها علاقه من بود. خب منم چون نمرم بالا بود جامعه شناسی رو انتخاب کرد و علاقه داشتم. و خب بعد شاگرد اول شدم تا ترم آخر. حالا اینجا یه چیزی هم نمیدونم باید بگم یا نه، من بردن پیش هویدا توی جلسه، دوبار من بردن چون شاگرد اول از نظر معدل شاگرد اول شدن، دوبار من بردن سلام نوروز پیش شاه. اینجا هم یه عکسش هست. بعد دیگه اون موقع من کنکور دادم برای فوق لیسانس، شاگرد اول فوق لیسانس دانشگاه تهران شدم. ولی یه ترم رفتم خیلی دیگه سخت بود برام، و همون موقع چون شاگرد اول شده بودم ما بدون سربازی میتونستیم بریم خارج. این بود که شرایطی پیدا شد و من برای ادامه تحصیل رفتم به امریکا.
خب یه حساب بدیم برگردیم به عقب، چون جزئیاتش برام خیلی مهمه.
دانشگاه
که قبول
شدی
تنهایی اومدی تهران یا با
خانواده؟ بله تنهایی
اومدم. اینا رو برام بگید که اومدی تهران، استادا و دانشجویان تاثیرگذارتون، و اگه توی اون دوره تاریخی اتفاق خاصی افتاده توی مملکت یا هر چی، اینا هم به ما بگید که خیلی خوب میشه.
حالا اتفاقا من یه چیزی از نظر روانشناسی به شما بگم، من دو تا خاطره برام ترسناک و خیلی بچه بودم. یک بار فکر میکنم که مثل که پرده برداری میکردن از مجسمه شاه تو همدان، یعنی 28 مرداد پایین آورده بودن و وقتی که داشتن این مجسمه رو میبودن پیچیده بودن توی پارچه و اینا. من فکر کنم 4 سالم بود. حالا به چه دلیل من رفته بودم خیابون، با کی بودم، اینا رو هیچ یادم نیست، ولی یه صحنه تو ذهنمه که ترسیدم که داشتن این چیز پیچیده در پارچه رو میبردن بالا. یکی اینه. یکی هم یه خاطره دیگه دارم تو یکی از شهرها، اسم نمیبرم، ولی متاسفانه عمر کشون بود. حالا این فکر کنم من با پوزش از برادران و خواهران اهل تسنن میگم. اونجا یه چیزایی زده بودن رو چوب، بعد یه مرحله مرتبه آتیش زدن. اونجا من یه صحنه یادمه که ترسیدم. حالا اینا نمیدونم گفتنش چه تأثیری.
مراسم سنتی ماست که اومدن چون خیلی هم چیز عجیبی نیست. خنودم هست.
دیگه حالا اوناش متاسفانه متاسفانه.
خب میفرمایید در
حالا ببخشید یه چیزی بگم. یه علاقه خاصی به برادران و خواهران اهل تسنن دارم. به دو دلیل، یکی این خاطره رو من خیلی اثر گذاشت، یکی هم این که زندگی با کردا. خیلی کردا رو دوست دارم، دوستای خیلی عالی هم دارم، داشتم، هنوزم دارم، و آدمای نازنینی. بعضیاشون که خب خیلی آدمای مطرحی هم، مثل هادی ضیاءالدینی که نقاشه، اون نقاشیش هم اونجاست، و بعد آقای اسم ایشون همیشه سد فوت شده متاسفانه، آقای بهزادیان نازوکاره، که ایشون به من خیلی محبت دارن و داشتن، و برادرشون همینطور که خط خیلی خوش دارن و کارهای خیلی قشنگی هم لطف کردن برای من ساختن. اینی که با کردها یه رابطه ای. حالا بعضی از بچه های کردم اصرار دارن که تو کردی چون شیخ سعید پیران یکی از مبارزین مطرح کرده که توی ترکیه فکر کنم میکشنش. حالا من اینا رو دیگه نمیدونم. آره، ولی این خاطره فکر کنم یه علاقه برای من، یه احساس همدردی یا هر چی اسمش بذاری. دلم خواست این دوتا رو بگم. بعد تو دانشگاه آقای دکتر مظهری، محمد رضا مظهری، تأثیر ایشون رو من اصلا خیلی زیاده. بسیار استاد فرهیخته، بد سلوکش، رفتارش. فقط یه چیزی براتون بگم که یکی از استادان نازنینمون که فوت کردن، زودم فوت کردن، الان اسمشون تو ذهنم نیست، تعریف میکرد، میگفت یه جا به هر دلیلی شیشه ماشینشون طرف راننده میشکنه، سنگی میزنن یه چیز. بعد ایشون به شدت عجله داشته که بره یه جایی و آقای دکتر میان میشینن رو خورده های شیشه که رو صندلی بغل راننده بوده و تا آخری که میرسن به اون مقصد، چون ایشون عجله شده چیزی نمیگن و ایشون تعریف کرد وقتی بلند شدن پیاده بشن تمام در واقع شلوارشون خونالود بود و ایشون بسیار آدمه نازنینی بود، خیلی رفتارش در من اثر گذاشت، نسبی گرا بود بسیار. استاد دیگه که خیلی من اثر گذاشت یه استاد فلسفه داشتیم که اسمشو متاسفانه یادم نیست، بسیار نازنین بود. حالا داستانی هم راجبشون میگفتن که مثل که زن و بچهشون توی یه حادثه از بین میرن بسیار. و ایشون به من خیلی علاقه من بود. یه دفعه بحث شد سر کلاس با هم، من گفتم من که پیرانم، ایشون گفت پسرم میدونم شاید دلیل علاقه احمقانه من به تو هم همین فامیلته. اینم تو ذهن من مون. و تو دوستانم که خب دوره دانشگاه آقای دکتر شادرو، ممرز شادرو که صمیمترین رفیقم بود، بعد رفقای دیگه داشتم که از بچگی باشون بودیم و خیلی با هم علاقه داریم، هنوزم هر چقدر که باقی مونده با هم ارتباط داریم. ببخشید آقای پذیرایی هم دوست دیگه دبیر دانشگاه که خیلی با هم عیاقیم و رفیقیم. خیلی ها، آقا استاد ابریشمی، حالا من هی یکی که یادم میاد، آقای دکتر جغرافی دانه بسیار برجسته، آقا الان اسمشون از ذهنم رفت، عباس، حالا پیری و هزار درد سر.
درباره دوران لیسانستون صحبت دیگه هست که مایل باشید درباش بگیم؟
خب با همسرم آشنا شدم.
خب خیلی
با همسرم آشنا شدم.
چجوری آشنا شدید؟
من یه بار رفتم سر کلاسشون سخنرانی کردم. کلاسمون جدا بود. ایشون سعی کرد که من بخندونه بدونی که من بشناسه. شیطون بود. و نه البته موفق نشد. بعد دیگه ارتباطی نداشتیم تا یه سفر رفتیم. سفر تحقیقاتی که خیلی ارزنده بود. رفتیم روستاهای بیرجند. تو این سفر حالا بعداً من متوجه شدم که من از لحظه اول که اولین جا که رودهن یه جای وایستادیم من اسم چند تا عکس گرفتم. حالا چرا؟ نمیدونم. و بعد دیگه اونجا کم کم ما با هم عیاق شدیم و صحبت کردیم و منم تصمیم به ازدواج اصلا نداشتم. حالا مسائلی بود که دیگه، ولی دیگه تصمیم گرفتم ازدواج کنم. و ایشون البته گفت اگه برای ادامه تحصیل به خارج نری زنت نمیشم. ولی خب من رفتم و تابستونش درس گرفتم خیلی فشرده، ولی دو هفته وقت داشتم برگشتم ازدواج کردم و برگشتم امریکا و تا الانم با هم زندگی کردیم و بسیار بهش علاقه مندم. واقعا هر روز بهش علاقه بیشتری دارم چون بسیار صادقه، یه دروغ ازش نشنیدم، بسیار آدم پاکی، آدم گاهی خجالت میکشه از بس این پاکی و حالا من آیا همسر خوبی بودم یا نه باید دیگه از ایشون بپرس.
خب بفهمید که موقعیت از ایران رفتنتون چجور براتون پیش اومد؟ دانشکده سالش یادتون نیست فارغ التحصیل شدید؟
بله سال 52 من فارغ التحصیل شدم و بعد رفتم امریکا. حالا اینجا جالبه که من حتی قرار شد برم لندن و یه دوستی داشتیم خانم اما رودنایت که حالا داستان داره چطور با ایشون آشنا شدم، از طریق مرحوم منوچهر محجوبی آشنا شدم که ایشون چلنگر رو در می آورد، یه مجله بود، یا آهنگر رو در می آورد از اول انقلاب و ایشون بسیار آدم فرهیخته‌ای بود. از طریق ایشون با خانم رودنایت آشنا شدم. ایشون کمک کرد یه پذیرش برای من گرفت با یه کمک تحصیلی نسبتاً کم. بعداً همه با من گفتن با این پول نمیتونی در چیز لندن زندگی کن. ولی به هر حال شرایط پیش آمد، من رفتم دانشگاه ایالتی مرهد تو امریکا. اونجا دانشگاه خیلی برجسته‌ای نبود، البته دانشگاه ایالتی بود، مرهد استیت یونیورسیتی، یعنی استانداردهای دانشگاه رو داشت. ولی دلیلش این بود که رئیس دانشکده اونجا آدم خیلی مطرحی بود که بازنشسته شده بود و چون علاقه به اون محل زندگیش و اینا داشت آمده بود اونجا، یه مزرعه داشت و رئیس دانشکده علوم اجتماعی شده بود.
چه
رشته‌ای درس خوندید؟ من ایشون دستیار ایشون شدم. ایشون جرم شناس بود و خب یه کمک تحصیلی هم میگرفتم و بعد اونجا من 9 ماه فوق لیسانس گرفتم، چون ترم تابستونم گرفتم. اونجا من جام دانشکده علوم اجتماعی بودم، روانشناسی اجتماعی لیسانس گرفتم، فوق لیسانس گرفتم. بعد دیگه رفتم دانشگاه کنزاس. یکی از شانس‌های بزرگ زندگیم انتخاب دانشگاه کنزاس. دلیلش هم این بود که من مایل بودم برم خیلی دانشگاه‌های مطرحی. البته دانشگاه کنزاس هم همیشه جز 50 تا از سال تأسیس شده جز 50 تا دانشگاه برتر امریکاست و دانشگاه خوبه. اون موقع رشته جامعه شناسی 17 طبقه بندی شده بود. دلیلی که میگم خیلی خوشحالم، من دلم میخواست برم دانشگاه خیلی اسم رسم داره بیشتری، ولی اونا معمولاً سپتامبر دانشجو می‌گرفتن. من ژانویه فارغ التحصیل شدم و اگر صبر می‌کردم به دلیل ویزام دانشجوی مشکل بود. اینی که رفتم دانشگاه کنزاس. ولی بزرگترین اتفاق زندگیم بود که شاگرد یک انسانی شدم به نام رابرت جی آنتونیو و تأثیری که این رو من گذاشت. اولا صمیمانه ترین دوستم شد که هنوزم با هم دوستیم. اتفاقا همین هفته پیش مفصل با ایشون تلفنی صحبت کردم، یه ساعتی با هم حرف زدیم. بسیار انسان فریخته، باسواد. باور کنین من با اطمینان میگم که برجسته ترین متفکر نظریه و تاریخ اروپا، اروپای غربی، در کسی که من حداقل در اطلاعاتی که من دارم از این دو تا رشته بهترین زنده است الان. ایشون بسیار دانش عمیقی داشت. بعد بسیار رابطش با من، خب میگم دوستانه بود، که بعدم تدریس من شروع کردم اونجا تدریس کردن. یه استاد دیگه داشتیم که بسیار آدم نازنینی بود، ساکاری ساریولا. ایشون فنلاندی بود، به 4 زبان کتاب نوشته بود. بسیار آدم عمیق و روی مغزن رو توسعه کشورهای امریکای لاتین خیلی وارد بود. یه استاد داشتی که داشتیم دیوید ویلر که بعد رفت به دانشگاه نورت کارولینا در چپل هیل که خیلی مطرح شد. بسیار آدم روش تحقیق به ما درس میداد. بسیار، یعنی این 3 نفر و استادای دیگه. و اونجا یه گروه دانشجو هم با هم رفیق شدیم که تا حالا ادامه داره. 4 تا از اینا زن ایرانی گرفتن، یکیش خواهر من ازدواج کرد. بعد از که من اومدم ایران ایشون با ایشون نزدیک شد و ازدواج کرد و بعد غذا ایرانی میخورن و خیلی با هم رفیق بودیم، شبانه روز با هم بودیم، خیلی کار کردیم، خیلی تولید خوب داشتیم. هر 4-5 نفرمونم تدریس میکرد. من اونجا در بعد درسایی دادم که برای دکترا و فوق لیسانس بود، یعنی من شدم عضو هیئت علمی دورهای فوق لیسانس و دکترا. اونجا من 4 سال تدریس کردم، در واقع 7 ترم تدریس کردم و خب کنفرانس های متعددی رفتم، مخصوصا 2 تا کنفرانس با همین دکتر آنتونیو رفتم به کنگره جهانی جامعه شناسی تو اوپسالا در سوئد. اونجا 2 تا کار مطرح کردم. بعد با مکتب آنال آشنا شدم که رساله بخش نظریه رساله من راجع به مکتب آنال بود و بسیار دوران عالی بود. و خب اونجا بچه دار شدم، اولین پسرم دنیا آمد و بعد دیگه بودیم تا انقلاب. انقلاب هم که شد همه گفتن نریم و ما ول کردیم و آمدیم ایران.
فشرده به ما میدیدم. حالا من سوالم اتفاقا همین بود که شما پایان‌نامه فوق لیسانستون و پایان‌نامه دکتراتون چی بوده و اگه ممکنه برام بیشتر در پایان‌نامه‌هاتون توضیح بدید. بچه‌تون چه سالی دقیقا پسرتون به دنیا اومد؟ استادتون هم که فرمودید. حالا اگه همکلاسی یا دوستانی بودن که براتون تاثیرگذار بودن؟
خیلی بودن دیگه. میگم یکیشون که شوهر خواهرم شد دیگه. با هم آفیسمون مشترک بود، دفتر کارمون با هم مشترک بود و از نظر شخصیتی درست 180 درجه عکس من بود. ولی بسیار با هم صمیمی شدیم، خیلی صمیمی، تا حدی که بعد دیگه شوهر خواهرم شد و متاسفانه خواهرم زود فوت شد، ولی هنوزم دو هم ارتباط داریم و با هم در تماسیم هستیم. کسان دیگه بودن، یکیشون الان استاد خیلی مطرحیه تو تگزاس A&M، اسمش الان یادم رفت، و یکیشون دیوید دیکنز بود که آدم خیلی تو تئوری وارد بود که استاد دانشگاه نوادا شد. بعد دیگه بچه های خیلی خوبی بودن.
خاطره چی؟ از خاطراتون دورم؟
بسیار خاطره دارم. اونجا یه تیم درست کرده بودن، تیم بسکتبال که اسمش بود، چون اون محل بسکتش زمین بسکت تو خیابون اوهایو بود، اسمش شد اوهایو بسکتبال پلیرز که من تو رساله من به اون اشاره کردم. در دوره لیسانسمون میتونستیم رساله نداشته باشیم، ولی میتونست باید حتما یک کار در حد رساله ارائه میدادیم. من تحلیل محتوای اشعار سیاه‌پوستان رو انجام دادم، اون کاری بود که ارائه دادم. بعد دوران دکترا شاگرد ممتاز دوره دکترا شدم، یه جایزه بود به نام کلارک دی اوارد که برنده اون جایزه شدم. بعد دیگه همین تدریس میکردم و خاطرات اینجوری زیاد دارم. شاگردای خیلی زیادی دارم، بعضیاشون هنوز باشون ارتباط دارم که یه دوتاشون به ایرانی ازدواج کردن که بسیار بچه های نازنینی بودن و ارتباط داشت. خانمم هم همون موقع درس خوند امریکا، فوق لیسانسش گرفت در رشته تکنولوژی آموزشی و مدیریت امور مدارس. و دیگه پسرم دسامبر 1900 در واقع آذر 1356 دنیا آمد و 1078 میشه 56 به لاتین. و دیگه همین دیگه.
خب 56 57 انقلاب شد.
بله.
شما خودتون خواستید برگردید؟
بله، میگم همه گفتن بر نگردید. نه اصلا اینقدر چیز بودیم که من یادمه من دفاع که میکردم یه کار دیگه هم داشتم که اونو باید ارائه میکردم و به خانمم گفتم خب شاید این کاری که میخوام ارائه کنم ایراد بگیرن، من باید بازبینی کنم. میگم نه، خونمون هم داده بودیم، خوشبختانه تو کارم من ارائه کردم و ایرادی نگرفتن. همه زندگیمون داده بودیم که برگردیم. خانمم خیلی مایل بود بیاد منم. دیگه انقلاب و شور انقلاب و اینا بود دیگه.
چهار سال تو دانشگاه کامزاد شما تدریس کردید.
بله. هفت ترم در واقع. سه ماه، سه سال و یک ترم.
تحولات سیاسی اجتماعی اون زمانه، من میپرسم شما هر کدوم مایل بودید پاسخ بدید. در اون دوره جنبش های دانشجویی 1968 سراسر اروپا رو فرا گرفته بود، واکنش شما به این جنبش ها چی بود؟
این جنبش ها ما اون موقع خب زیاد منابعش در دسترس نبود دیگه، ولی یکی از کسانی که روی این جنبش ها خیلی تاثیر گذاشته بود آنری لفر بود که من با آثار ایشون آشنا بودم، که چند وقت پیشم یه مجله هفت شهر یه شماره در آورد راجع به حق مشخص به شهر مشخص، که اینی میگن the right to the city، ترجمه کردن در فارسی حق مشخص، حق به شهر، که این به نظر من درست نیست. به همین دلیل بسیاری از همکاران به اشتباه فکر کردن این راجع به حق شهروندیه، در صورتی که اون چرا میگه the right to the city، اون دعا برای چیه؟ وقتی کار لفبر رو نگاه میکنیم سرفراز از این دعا میبینیم که اون راجبه یک حقی که وجود نداره صحبت میکنه و یه شهری که نیست و باید ساخته بشه. پس حق خاص به شهر خاص، حق مشخص به شهر مشخص. دلیلش هم اینه که اون میگه باید شهر رو ساکنین نه شهروندان، یعنی الان تو تهران برادران خواهران افغانی همه باید این شهر رو بر اساس خواسته های آگاهانه و کرامت انسانی بسازن. خب این چنین شهری هنوز نیست، پس شهر نیامده و حق نیامده. و خب حق شهروندی که بوده دیگه چرا یه کلمه جدید بیاد بیاره برای این؟ اینه که با این کارهای ایشون آشنا بوده. خب اساساً گرایشات چپ رو بیشتر مطالعه میکردم و علاقه من بودم. بعد دانشگاه های اون زمانم بیشتر گروه های جامعه شناسی گرایشات چپ داشتن، آدم های مطرحی تو این زمینه بودن که به هر حال من با خیلی هاشون در ارتباط بودم. اونجا یه مجله در امریکا چاپ میشد به اسم تیلوس که من جزء هیئت در واقع هیئت تحریریه دانشگاه کانزاس بودم، اونجا تو مجله عنوان میکرد اینا رو. و خب اونجا با پل پیکونی و اینا و اصلا تیلوس یک چیزی بود عنوانش بود جورنال اف رادیکال تات، یک مجله برای تفکر رادیکال، مخصوصا با یورو کمونیسم و با گروه های کمونیسم انسانی و اینا اونجا خیلی ما آشنا بودیم. و اینجا باعث شد که من برای اولین بار چیز رو ببینم، هابرماس رو، که بعد از سالها آمد ایران دیگه رفتم پیشش و به خوبی یادش بود تا گفتم اشاره کرد به اون روز و حتی به آسانسور خونه پل پیکونی و اینا، که با گروه های فرانکفورت اسکول تو این مجله خیلی نقش بالایی داشته.
خیلی ممنون. بفرمایید بعد دانشگاه چی شد که اومدید تهران؟ وقتی اومدید تهران چه اتفاقاتی افتاد؟
خب دیگه انقلاب شده بود و ولی خب خیلی هیاهو بود، شلوغ بود، مخصوصا بحث مجاهدین بود و انواع اقسام گروه ها بود. من شروع کردم به تدریس
سال 57 برگشت
58 بله. بعد رفتم دانشگاه تهران درس میدادم، یه ترم دانشگاه الزهرا درس میدادم، روانشناسی تبلیغات درس میدادم دانشگاه الزهرا، دانشگاه تهران تاریخ جامعه شناسی و آسیب‌های اجتماعی درس میدادم. خب خیلی پرشر و شور بود اون دوره. و بعد ما استادایی بودیم که استخدام شده بودیم برای دانشگاه آزاد ایران، نه اسلامی. یه دانشگاهی بود که میخواست مثل اوپن یونیورسیتی لندن و مثل دانشگاه آزاد برلن مثل اون باشه. ما استخدام شده بودیم برای اون که بعد دانشگاه دیگه به هم خورد. آمدن این دانشگاه های علوم انسانی و اجتماعی اینا رو جمع کردن، کردن مجتمع دانشگاهی ادبیات علوم انسانی که ما جز این شدیم. خیلی مجموعه ناهمگون و اینا بود، ولی به هر حال شدیم که بعد شد دانشگاه علامه طباطبایی. و خب به هر حال دیگه من استخدام اونجا شدم. این درس‌ها رو که دادیم انقلاب فرهنگی شد. تو انقلاب فرهنگی یک کاری من گرفتم تو کانون اصلاح و تربیت، با بچه ها اونجا کار میکرد. دو روزم میرفتم دانشگاه. بعد چون یا ترجمه باید میکردیم یا کتابی معرفی کنیم یا همین، ما رفتیم اصلاح و تربیت. یعنی اونجا کسانی علاقه من بودن من برم اونجا، منم رفتم و کار میکردیم. بعد که دانشگاه وا شد، من ممنوع تدریس شدم. درست سالی که وا شد دانشگاه 63 بود فکر کنم، نه 63 بستنش، حالا یادم درست نیست. من یه سال ممنوع تدریس شدم. خلاصه بعد از یه سال که ممنوع تدریس شدم، یا آقای اون بود که اونجا مسئول گزینش و اینا بود، ایشون پرونده من خونده بود و خیلی دفاع کرد که چرا این باید ممنوع تدریس باشه. حالا یه داستانی هم اتفاق افتاد که بهتر من بهش اشاره نکنم. و خلاصه از سال بعدش من شروع کردم درس دادن در مجتمع دانشگاهی ادبیات علوم انسانی، جامعه شناسی شهری درس میدادم، جامعه شناسی صنعتی و مرتب درس های مختلف.
خب آقای دکتر به من نمیگید چرا ممنوع تدریس شدید بعد دوباره؟
والا دیگه گفته بودن این چپیه فلان از این چیزا. آقا من دانشگاه آزاد که هنوز منحل نشده بود، گاهی میرفتم اتاقم میدیدم زیر شیشه نوشتن چپ امریکایی، این من مرگ بر کمونیسم از این چیزا. درسته که واقعا من هیچ عضو هیچ گروه و فعل اصلا روحیم با این هماهنگ نبود. نه اینکه بد بدونم، خیلی هم برای همه احترام قائلم، ولی اصلا این تیپی نبودم، چون با همه من دوست بودم. و ولی به هر حال این انگ به ما زدن و یک سال من ممنوع تدریس بودم. بعد یه سال شروع کردم درس دادن. 10 سال آزمایشی بودم. من فکر نمی‌کنم هیچ آزمایشی اینقدر بعد از 10 سال اخراج شده.
یه بار دیگه پس بگید از چه سالی تا چه سالی؟ بعد چه سالی اخراج شده؟
من سال 67 اخراج شدم. 67 اخراج شدم و 4 سال دیگه 71 برگشتم. حالا داستان برگشتنش خیلی جالبه. من که در واقع اخراج شدم، همه ممنوعه رو به من داده بودن، من خودم خبر نداشتم. چون بهسیسی به من یک کاری پیشنهاد کرد، من یه تحقیق رو شروع کردم. یه هفته گذشته بود اون آقایی که مدیر کل اون بخش بود به من زنگ زد که بیان یه چای با هم بخوریم. من گفتم چیزی شده؟ گفت حالا بیان. رفتم دیدم، گفت متاسفانه گفتن شما نمیتونین تحقیق بکنین، شما ممنوع تحقیقی. و کاری هم که نداشتم دیگه. 4 سال بودم منتها اونجا اسم مستعار پیدا کردم. چند تا خیلی اسم مستعار دارم، یکیش پوریا پیروز بود، اینی که لو رفته اسم دو تا پسرمه، و بعد اسم جدمه ابوالقاسم زوریاستین احمدانی، بعد دیگه اسم مادر بزرگمه رابعه اخباری نیشابوری. حالا این چند تا بسته دیگه. و بعد شروع کردم بدون اسمم برای مهندسین مشاور شهرساز کار کردم. بعد خب جامعه شناسی شهری هم درس میدادم، این بود که رفتم دیگه تو حیطه معماری و شهرسازی و با اون دوستان آشنا شدم. خلاصه بعد دانشجو اعتراض کردن تو همین دانشگاه علامه، شیشه شکسته شده. این باعث شد خیلی کار من جدی بشه، تا اینکه حالا بگم داستانش، تا اینکه بچه‌ها رفته بودن یه تومار درست کرده بودن و اینا، رفته بودن دیوان عدالت اداری که دنبال این کار بگیرن. آخرش یه روزی آقای به من زنگ زد که منشی یه شعبه دیوان عدالت اداری بود. ایشون به من گفت که خیلی کاغذ آوردن و اینا، ولی شما باید بیای خودت تقاضا بدی. من گفتم من تقاضایی نمیدم دیگه، حالا پیش آمده. به نفع من بود چون حقوقم اون موقع 7 تومن بود، ولی کار که میکردم با چند مهندس مشاور شهرساز خیلی بیشتر حقوق میگرفتم دستمزد، ولی اسمم این جایی نمیگفت. تا اینکه یه روزی یه آقای خیلی محترمی به من زنگ زد. ایشون گفت من فاتح هستم، قاضی دیوان عدالت اداری هم، خیلی مایلم با شما صحبت کنم. دیگه من رفتم دیدن ایشون. ایشون گفت ببین شما خیلی میان و میرن و تقاضا میدن، ولی تا شما یه خط ننویسی این پرونده باز نمیشه. خواهش میکنم که این بنویس شما. منم به احترامیشون نوشتم. جلساتی برگزار شد که حالا بماند. یه آشنای قدیمی دوست صمیمی برادر من آمد و دیگه هر چی که میخواست راجع به ما گفت. انگی نمون که نگه. ولی به هر حال ایشون وقتی دو جلسه تمام شد رو کرد به اون آقا و گفت ایشون به ما یه ذره درس حقوق دادن، تشریف ببرید و من نظرم اعلام میکنم. بعدا نظر دادن که این باید برگرده حقوق و مزایای هر 4 سالش هم باید بهش پس بده. و حالا دیو ممنوع ممنوع هم به هم رفت. خلاصه چیز شد دیگه، من برگشتم و ادامه دادم دیگه. تا اینکه من سال 71 برگشتم. بعد وسطش به خاطر استخدام یه نفر که عضو هیئت علمی شد، من 1 سال به اعتراض مرخصی به حقوق گرفتم و نرفتم. حالا دیگه چون واقعا خیلی با حق بازی این آدم آوردن و بسیار آدم ناشایسته بود و دانشجوی ما بود و دوران دانشجویش خیلی چیز بود و من اعتراض کردم، نامه ای هم نوشتم. بعد از 1 سال بچه آمدن گفتن استاد برگرد، و واقعا من برگشتم. اتفاقا یه رئیس دانشکده هم بود که خب آدم نازنینی بود در اون دوره، و ایشون گفت که خیلی بی لکنت پیران برگشت به خاطر حرف بچه ها. و واقعا خب علاقه داشتم به بچه ها. خیلی بچه ها فرزندان من بودن، یعنی این رو میتونم بگم، و بسیار رابطه دوستانه ای ما با بچه ها داشتیم که تا حالا هم ادامه دارد. تا اینکه شد سال 91 زمان آقای احمدی نژاد که آقای شریعتی یه روحانی بودن که ایشون تحصیلاتی نداشتن ولی تحصیلات حوزوی داشتن، معادل دکترا بهشون حکم دادن و شد رئیس دانشگاه علامه. اونجا بود که من 10 سال زودتر تا تو حکم هم نوشتن به یه ماده اشاره کردن که رکود علمی، به علت رکود علمی من استادیار بازنشسته شد. اولش هم که آمدم استادیار حکم به من زدن، البته دانشگاه آزاد قرار بود اتوماتیک من سال بعدش دانشیار بشم، به همین دلیل بالاترین امتیاز استادیاری هم به من دادن که وقتی که دانشگاه ادغام شدن ماها حقوق من کم میکردن، میگفتن تو زیادتر از استادیاری پول گرفتی. ولی به هر حال 10 سال زودتر با درجه استادیاری بازنشسته شدم. تو حکمم ماده ای رو اشاره کردن که اون ماده میگه کسانی که رکود علمی دارن میتونن زودتر از موعد بازنشسته
شد.
بله دیگه، ما را بازنشستاندند. من کار چیز بودم، کانسلتنت بودم، مشاور بودم از خیلی سال قبل برای آژانس سازمان ملل. اول با UNDP شروع کردم به کار کردن که ادامه داشت، الانم در واقع قطع نشده ولی چون مشاور بودم موردی بود دیگه. الان تقریبا سازمان آژانس سازمان ملل متوقفن تو ایران. بعد دیگه برای اونا مفصل کار کردم، بعد UN برای چیز جمعیت سازمان ملل کار کردم، بعد دیگه مرتب براشون کار کردم دیگه، تا امروز هم در واقع اگه موردی باشه بازم ممکنه کار کنم. بعد بانک جهانی مشاور ارشد بانک جهانی شدم و چند تا پروژه تو اون پروژه ها مشاور ارشد بانک جهانی شدم. بعد یه پروژه براشون طراحی کردم، صندوق توسعه محلی برای ایران که 40 نقطه بود، 40 نقطه هم انتخاب کردیم، همه کارش انجام شد. بعد دولت ایران متوقفش کرد، آقای احمد نژاد که آمد. یک سال بعدش به من زنگ زدن که ایشون خیلی خوشش آمده از این پروژه، میگه بیا با بودجه خود ایران انجامش بدیم. حالا بانک جهانی هم بودجه زیادی نمیداد، ولی من دیگه گفتم چون وقت ندارم نمیتونم همکاری کنم.
شما در مقام مشاور ارشد فعالیت سازمان ملل به عنوان مدیر پروژه بم،
بله اونجا زلزله بم که شد، من اتفاقا داشتم یه کاری میکردم توی خارتوم سودان. اونجا به من اطلاع دادن که برگرد بیا، یه کاری بهت پیشنهاد شده. خلاصه من آمدم. حالا داستانش اینجوری بود که یه توافقنامه بین آقای خاتمی و کوفی انان امضا شده بود برای بازسازی بم. اول یه آقای نروژی آمده بود، اون که آمده بود دیدو کارش نیست، با این جامعه آشنا نیست و اینا. بعد یه آقای هندی بود، اون آقای هندی هم 2 هفته که کار کرده بود، یا وزیر شده بود یا معاون وزیر برنامه ریزی تو هند که رفته بود. من انتخاب شدم، من انتخاب شدم. البته یه مدتی کار کردیم، چند ماهی، بعد دولت ایران یه بحثای پیش آمد و اصلا به کلی گفتن نمیخوای. و خب ولی من با بم موندم، چون اصلا اولش هم دانشجوام رفته بودن، از روز اول زلزله در ارتباط بودم دیگه، من با بم ارتباطم قطع نکردم. بعد UNDP آمد پیشنهاد کرد که من area based development روستاهای اطراف بم بنویسم، که اون کار من طراحی کردم. بعد یه مدت که گذشت، 2 سال و خورده از زلزله، من دیگه عضو هیئت مدیره آکادمی سوئیس هستم، قبلا هم بودم. اونا خیلی درگیر شد آکادمی با زلزله بم، خیلی کار کرد، خیلی هم تقدیرنامه های زیادی دولت ایران بهشون داد، چون واقعا خیلی آمدن و کار کردن اونجا، یه صلح ساختن، چند تا پروژه اجرا کردن. بعد اونجا پیشنهاد کردن که، در واقع پیشنهاد خود منم بود، که ما بیایم توی بم سلامت روانی مردم بم رو که تروماتیک بودن دیگه، تروما تجربه کرده بودن، بررسی کنیم. و این کار رو من مدیریت کردم، خودم کارش رو طراحی کردم با کمک سازمان جهانی بهداشت و دانشکده پزشکی، دانشگاه پزشکی کرمان، که انجام دادیم و گزارشم ارائه دادیم. این دیگه کار دیگه بود که اونجا کردم. و بعد دیگه اونجا درگیر بودم با بم، مدت ها بعد از زلزله درگیر بم بودم. بعد دیگه کارهای دیگه کردیم برای آکادمی سوئیس. یه کار خیلی خیلی جالبی کردیم. من همیشه بحثم این بود که این زن بدبخت تو سری خورکیه. باور داشتم که خشونت علیه زنان همیشه اتفاق میفته، ولی مادرم نگاه میکردم. مادرم بیشتر پدرم اهل خشونت نبود، ولی همه کار اون تصمیم میگیره. مادر بزرگم نگاه میکردم، همه کار اون تصمیم. اینجا بود که آمدم پیشنهاد کردم به آکادمی سوئیس که بیایم ما یه تحقیقی را بندازیم که ببینیم عرصه های تصمیم گیری زنان ایران زمین، متأهل ایران زمین چه عرصه های است. آمدیم 16 تا عرصه رو انتخاب کرد. کی پس انداز میکنه؟ چجوری پس انداز میکنه؟ کی بچه ها مدرسه میبره؟ چه رشته بچه ها رو انتخاب؟ کی دوستا رو کی انتخاب میکنه؟ با کیا میره؟ خلاصه 16 تا آیتم رو ما آمدیم و یک کار میدانی کردیم توی 41 روستا و 49 روستا و 51 شهر. 5000 تا نمونه گرفتیم با بچه های دانشگاه علوم، دانشگاه علوم شده، دانشگاه علامه. و کار خیلی جالبی شد. تا اتفاقی که افتاد از اون جالب تر بود. حالا من بگم دیتیلشه. بچه هایی که بعد خانوم ها بودن دیگه که این کار میکردن، این آمدن به من گفتن که فلانی، همه به ما ایراد میگیرن که این چه سوال هایی. خب معلومه که کی تصمیم میگیره، یا ما تصمیم میگیریم یا ما هدایت میکنیم مرد به خیال خودش اون تصمیم میگیره، ولی ما میخواستیم این تصمیم. بیا تو یه کار کیفی مصابه عمیق کن، چون همه به ما میگن که چرا راجب زندگیمون بدبختی همون سوال نمی کن. حالا اینجاش خیلی جالب، من قرار گذاشتم بعد از کلاس بچه های فوق لیسانس، دخترها بیان توی یه کلاسی که خالی بود، من بگم چجوری میخوای مطالعه کنی. وقتی رفتیم تو کلاس، سه تا دانشجو هم آمده بودن که جز گروه من نبودن. نمیدونم چرا من حس کردم، حالا درست یا غلط نمیدونم، حس کردم که من اون راهنمایی که میخوام بکنم، چون میخوایم وارد عرصه خصوصی زندگی زنان ایران زمین بشیم دیگه، این ممکنه مسئله زا باشه. من گفتم بچه ها من چینی حرف میزنم و 25 دقیقه ادای چینی ها رو داره بردن. ۲۵ دقیقه. بعد آخرش گفتم خوب فهمیدین؟ گفتن عالی. گفتم چینی که بلد شدین؟ گفتم بلد بودین. گفتم حالا اگه راست میگین برین ببینین من چی گفتم به شما به چینی. باور نمیکنین تمام اون چیزایی که من فکر میکنم، خب البته اونا با من آشنا بودن دیگه، ذهنیت من همه رو گفته بودن. از اینا رو یک کاسه کردیم، یه دستور العمل مصاحبه عمیق و فوکوس گروپ دیسکاشن کردیم و وارد خصوصی ترین مسائل زندگی زن ایرانی شدیم، کاری که تا حالا نشده. این کار رو به زبان انگلیسی 600 خورده صفحه است، هم اون کار میدانی هست هم این. و البته 8 یا 9 تا قسمت در چشم انداز مجله چشم انداز ایران مراهای مهندس میثمی عزیز این یه خلاصی از چاپ شد، ولی تو اون مسئله حساس نرفتی. ولی خیلی خیلی 330 تا استراتژی تصمیم سازی برای شوهر جمع کرد. گریه آوره. همه بچه ها میخندیدن، گفتن بابا گریه باید بکنی، ولی کیف میکردن. که اینجا بود که من بیشتر با زن ایرانی آشنا شدم. البته قبل از این رو جوانان کار میکردم. آقای ملک مدنی که شهردار تهران بود، ایشون که خواست من اومدم غرب و شمال تهران رو جوانان شد کار کردم، قرار بود به ما جا بده که جنوب و شرق هم کار کنیم که ایشون برداشتن، ولی یه کاری کردیم رو جوانان و آنومی. این هم کار دیگه بود که کردیم. بعد برای یه سازمان ملل هم اون کار رو کردم، 4 تا از این کارا چاپ شد و 3 تا کارم 4 تا کار گروهی کردیم، کتاب زبان انگلیسی 3 تا هم که تکی کردم که چاپ شد، تقریبا همش رو با سازمان ملل چاپ کرد. از من هیچ قصدم برای چاپ کتاب نبود، اینا رو که کار کردم گفتن که انتخاب شد. که یکیشم روی من روی بلوچستان خیلی کار کردم، یکی از کتابارم که چاپ شد در مورد بلوچستان، یه محلی به نام شیرآباد بلوچستان زاهدان، و دیگه این کارا رو کردم. من فکر میکنم 14-15 تا کار میدانی ملی انجام دادم با دستگاه دولتی هم، چرا جز وزارت چیز وزارت راه و شهرسازی که یه مدت کوتاهی باشون کار کردم، در واقع با هیچ سازمان دولتی دیگه کار نکردم. اگرم کار بودجه دولت داده بود به من ربطی نداشت. من با مؤسساتی کار کردم که اونا قرارداد داشتن با دستگاه دولتی. برای بهزیستی کار کردم بیش از 20 سال، عمدتاً مجانی، افتخاری. یه کاری روی اعتیاد بازپروری معتادان کردم. دیگه کارهای زیادی دیگه.
بازسازی بم، مشاور ارشد آژانس های ملل متحد که سال 91 بود، مشاور ارشد بانک جهانی که 2006 تا کنون که فهمیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه طراحی کبیر 58-91 که فهمیدی، مدرس معروف به دانشگاه معماری شهر سیدی دانشگاه بهشتی.
آره من که دیگه در واقع ممنوع اخراج بودم و اینا، بعدش که شروع کردم به تدریس دانشکده معماری، دوستان از من خواستن که بیام دانشکده معماری درس بدم و من دیگه فضولی کردم تو رشته های اونا. آقای دکتر رازجیان عزیز استاد نازنین، ایشون رفتن فرصت مطالعاتی، من روش دقیق در معماری درس دادم برای فوق لیسانس، همینطور برای دانشگاه تهرانم یه ترم درس دادم. بعد برای دکترای طراحی شهری روش های تحقیق پیشرفته در طراحی شهری درس دادم برای دکترا. در دانشکده علوم زمین نظریه های شهر رو درس دادم برای دکترا. و بعد دیگه به طور مرتبم جامعه شناسی شهری رو درس میدادم و جامعه شناسی رو، تا اینکه دانشکده معماری رشته سوانه به من پیشنهاد کرد که من در بحث زلزله جامعه شناسی روانشناسی بلایا یا مصائب جمعی رو درس بدم، که خیلی سال دیگه من اینو درس دادم تا الان.
مدیر گروه توسعه مردی مؤسسه عالی آموزش در مدیریت برنامه سال 85.
بله، اونجا من شدم مدیر توسعه محلی یا همچی چیزی که آقای حسین راغفر رئیس اونجا بود، من شدم مدیر اون گروه. ما بعدم کوتاه بود دیگه.
بود کمیسیون بررسی طرح‌های شهرهای جدید همون وزارت مسکن و شهرسازی.
بله، اون که از اول شهرهای جدید که میامد من در واقع انتخاب شدم، از بسم انتقاد کردم دیگه من را ندادن.
سال 69 تا 73. خب مدیر گروه مطالعات شهری، روش شناسی و مشارکت های مردمی تو دفتر پژوهش
شهر فرهنگی. بله، اونجا اصلا بخش شهر شناسیشون من را اندازی کردم که بعد از من آقای مهندس حائری شد مسئول اون بخش، که بعدا ایشون مجله، البته مجله مجاز جوازش ماره دفتر پژوهش، ولی چیز شهرشناسی رو در میارن اونجا.
شما دانشگاه استنفورد آمریکا پژوهشگر انستیتوی علوم انسانی بودی؟
نه، من وقتی که تو کانزاس بودم به من پیشنهاد شد که یه تحقیقی هست در مورد فرصت‌های زندگی پیران. اونجا این رو مؤسسه مطالعات چیز بود اسمش علوم رفتاری وابسته به دانشگاه استنفورد، من مسئول این پروژه شدم برای استان کانزاس و انجامش دادم. اون کاری بود که من در دانشگاه کانزاس که درس می‌خوندم برای دانشگاه استنفورد کار کردم.
بله.
البته مدتی دیگه چیز ندادم حقیقتش. اون تا کنون که شما اینو از یه ویتایی از شناسنامه تحصیلی خیلی قدیمی من میگین، تا کنون مربوط به اون زمانه، حق عضویتش ندادم. ولی یه مدتی بودم که اثر کنگره جهانی جامعه شناسی رفتم و دوتا کار ارائه دادم، و یه کار بود راجع به بمباران شهری، یه کارم بود برای کمک به وقتی بمباران میشد برای اون بود انجام دادم، یک کارم بود برای یه تحقیق کرده بودم برای چیز الگوهای جذب تفرقه آگاهانه و خشونت برای دوام حکومت ها که مغول انتخاب کرده بودم برای خشونت، قاجار انتخاب کرده بودم برای تفرقه آگاهانه، و صفوی انتخاب کردن برای حزم جذب، که همشون زور به کار می بردن ولی این سه تا تکنیک هم به کار می بردن. که این البته یه تحقیقی بود که یه موقع که آمدن من اخراج شدم تو دفترم از بین رفت. 70 تا کار تحلیل، 80 تا کار تحلیل محتوا کرده بودم که از بین رفت.
دوستان خواستم بگم چقدر الان به درد شدید فعلی می‌خوره. عضو هیئت علمی و از جمله نویسندگان دانشنامه مدیریت شهری و روستایی تهران سال 85.
مدیریت شهری دیگه روستایی نیست که.
این اشتباه هست. خب بله. عضو هیئت علمی فصلنامه رفاه اجتماعی.
بله.
بله.
بله. سال 87 اون ادامه داره.
مشاوران علمی فصلنامه کودکان جوانان و ایسیس دانشگاه ایالات متحده آمریکا،
دانشگاه کلرادو.
بله.
2008 تا کنون اون موقع من بودم دیگه، حالا الان نمیدونم اسمم هست یا نیست، مدتی ارتباط ندارم. جذاب بگم چجوری بگم؟ خیلی خاطره دارم. یه خاطره دارم براتون خیلی جالبه. من که دانشگاه تهران شروع کردم به تدریس، اولین هفته که رفتم 6 هفته دانشجو داشتم. من جامعه شناسی، تاریخ جامعه شناسی درس می‌دادم و آسیب شناسی اجتماعی. رفتم سر کلاس از 7-8 نفر بود. هفته بعدش رفتن گفتم برین تالار عبدالعظیم قریب. رفتم دیدم سالن پر دانشجو نشست. یکی دو جلسه که درس دادم، یه روزی رفتم دیدم وسط کلاس، من پوتینم پام میپوشیدم، با جین میرفتم. رفتم دیدم وسط کلاس یه نفر پشتش به تخته داره روزنامه میخونه. البته حالا اینایی که میگم دیگه شنیدم از این ور اونور. من به سرعت رفتم بالا سر این، یعنی با قدم های محکم، و فریاد زدم بیرون بیرون بیرون، بلند شد و کردمش بیرون، در بست. بعدن به من گفتن ظاهراً قرار بوده که این کلاس با این به هم بخوره و کسای دیگه هم بیان و کلاس به هم بزن. من که اونجوری رفتم این فکر کردم میخوام بزنمش بیچاره، ولی کردمش بیرون. بعد اومدم گفتم بچه ها فکر نکنین من به خاطر خودم و حقار حقیر بودنم این کاری کردم. اون موقع ما سرچشمه بود دانشکده علوم اشکامه دانشگاه تهران که الان شده موزه دانشگاه تهران ظاهره. گفتم زمین زخون جوانان رفیقان من قذاب گرفت، چنین به سردی و سرخی شفق منگر. گفتم این دانشگاه سنگ فرشاش اینجا قام مقام فرانه ری خفه کردن به احترام این. خلاص این خاطره دیگه موند. هنوز بچه هارم بعضی از شاگردای اون دوره به من میگن که در واقع اینجوری. این یه خاطر. خاطر زیاد دارم. کارهای تحقیقاتی با بچه ها کردم. شهردار مرسل انجام دادم. خیلی کار با بچه ها کردیم. تحلیل محتوای متون رو انجام دادیم. نه آره من که بازنشسته شدم، یعنی عذرم خواستن، من رفته بودم، من رفتم فوری مسافرت
دقیقا بعد از بازنشستگی.
آره بعد دیگه گذشت. آمدم دیدم که روزنامه شرق یه چیزی مطلبی نوشته که ریختن اتاق منو، حالا هر کی بوده، وسایل منه بدونی که من باشم، ریختن توی یک جایی پشت آبدار خونه همه کارام. بعد مثلا خطایی بود که خطاتای مطرح نوشته و اینا شکسته بود و آب روش ریخته بود و چند تا کار آماده داشتم که اونا مفقود شد و اینا، که دیگه این وسایل من اینجوری شد. دیگه من نرفتم اصلا که ببینم چی باقی مونده چی باقی نمونده. پر شر و شور بوده. یه مطالعه کردیم ما در مورد این بحثی بود که دختران ایرانی رو می‌بردن دبی و اینا، یه تحقیق رون کردیم که بعد آقای سعید مدنی هم که بحثی رو روسپیگری کرده بود و اینا، ما از بس اصرار کرد این رادیو فرانسه که رادیو سیاسی هم نبود، ما یه مصاحبه کردیم در این مورد که بعد ما رو خواستن به دادگاه و رفتیم دادگاه و صحبت این کردن که شما اشاعه فحشا دادین و 10 سال زندان دارین و از این چیزا. دو جلسه برگزار شد ولی بعد همینطوری رو هوا با قید کفالت ما آزاد شدیم، ولی همینطور بون دیگه نگفتن که این بسته شده بسته نشده دیگه، کسی دنبال ما نیومد. اینم
بفرمایید. آیا در انجمن‌های علمی و فرهنگی عضویت و رفت آمد دارید همچنان؟
نه زیاد نه، ولی عضو انجمن جامعه شناسی بودم یه مدتی و من یه بار انتخاب کردن من جزو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران، ولی من یه جلسه که برگزار شد احساس کردم که وجود من زیاد مفید نیست و استعفا کردم و همیشه فکر کردم شاید وجود من توی انجمن ها به ضررشون باشه نه به نفعشون. غیر رسمی خیلی ها کمک کردم، مثلا جلسه خواستن صحبت کنم رفتم اینا، ولی رسمی نه. منتها لطف کردن مدال غلام حسین صدیقی رو به من دادن، یه نشانه انجمن جامعه شناسی برای عمری تلاش در زمینه‌های تحقیق و اینا که به من دادن. بعد روز شهرسازم از من به عنوان شهرساز شهرشناس و جامعه شناس پیش رو تجلیل کردن که هر سال یه درم انجام میدن روز جهانی شهرسازی اینا. پس دیگه بعد برای یه کاری که تو شیرآباد زاهدان کردم یه اوارد بردم که برای فقر زدایی و توسعه محلی سازمان ملل UNDP به من این جایزه رو داد.
خیلی ممنون که خودتون اشاره میکنید، چون همه شو من اینجا ننوشتم و خب ممکنه خیلی ها از قلم بیفته. از رابطیتون با دیگر اصحاب فرهنگ و جامعه شناسی بفرمایید.
والا جامعه شناسی که ما رو بیرون کردن دیگه در واقع، و ارتباط چندانی نیست متأسفانه. من بیشتر ارتباطم با معمارا و شهرسازا بوده، چون من تا امروز مستمر در دانشگاه معماری شهرسازی شهید بهشتی درس دادم. ترم پیش برای دکترای شهرسازی دانشگاه گیلان درس دادم، بیشتر با اونا بودم. و خب برای در واقع وزارت راه و شهرسازی یه پروژه طراحی کردم تحت عنوان محله یاری در ایران که قرار بود در محله ها اجرا بشه. یه کاری برای سازمان نوسازی شهر تهران انجام دادم تحت عنوان از شما حرکت از ما برکت، که اونم در واقع یه پروژه های مشارکتی بود. شورا یاری رو طراحی کردم که به عنوان یه پروژه در سطح تهران اجرا شد، بعد شهرهای مختلف اجرا کردنش. بعد شهردار مرسر طراحی کردم که اجرا شد، 12 مرحلهش گذشته. بعد دیگه صندوق نوآوری جوانان رو طراحی کردم برای آکادمی سوئیس. گلباران شهر، گلباران خانه ها، گلباران شهرها بود یه پروژه که قرار بودیم اجرا بشه که نشد. 22 تا پروژه در قالب شهر شهروندمدار طراحی کردم که بعضیش اجرا شد. دیگه 20-30 تا تحقیق میدانی کردم.
بفرمایید بین تحقیق و ترجمه و زندگی شخصیتون چگونه تعادل برقرار
من کارم همین، زندگی شغلی من، من خونه کار میکنم همیشه، هیچ وقت دفتر نداشتم. در نتیجه همیشه بچه هم تا وقتی کوچیک بودن پیش من بودن، خانم هم میرفت سر کار و برمیگشت. در نتیجه هیچ زندگی و کارم دارم. بعدم ساعت های طولانی یک روز درس میگرفتم، در نتیجه همیشه دو روز و نصفی میرفتم دانشگاه و بقیهش خونه بودم. تمام عمرم خونه کار کردم، دفتر و دستک و اینا نداشتم. و بچه ها، شاگرد ها، کارهایی که بچه ها کردن اصلا از یه مؤسسه تحقیقات چند طبقه بیشتر بوده، رو علاقه که به هم داشتیم و لطفی که به من داشت.
آشنایتون با همسرتون فرمودید، اینکه چه سالی ازدواج کردید، فرزند اولتون به دنیا اومد، فرزند دومتون رو بفرمایید چه سالی به دنیا اومد، و اینکه کلا زندگی شخصیتون، آشنایی با همسرتون چقدر تو روند این کارهای تخصصی که کردید تاثیر گذاشت؟
من زنم هر روز که گذشته بیشتر بهش علاقه دارم، یعنی این صمیمانه میگم بهتون، و زن من واقعا هر چی دارم مدیون زنم، از هر نظر. یعنی یه همسر بسیار فریخته، زحمتکش و بسیار به خانواده علاقمند. حالا نمیدونم به من علاقمنده یا نیست، اون من نمیتونم بگم، ولی واقعا زندگی خیلی خوبی داشتم. اگرم مشکلاتی در زندگی بوده، تقصیر من بوده حتما. دو تا پسر دارم. پسر بزرگم امریکا درس خون و آمد ایران. یه مدتی رفت کارهای مختلف که در واقع بهش یک امیدهایی دادن که همه دروغ بود، از دستگاه دولتی. کامپیوتر خونده. بعد حالا آمده و آخرش من بهش گفتم تمام عمرت برای تو هزینه فرهنگی شده. مدرسه داره. آره، الان مدرسه غیر انتفاعی داره و داره کار میکنه. خیلی هم راضی. پسر دومم پزشکی خونده. بعد رفت امریکا، فوق تخصص گرفت. و خیلی درس خوند، دانشگاه خیلی خوبی خوند. یه تخصصش دانشگاه چیزی گرفت، کلیولند کلینیک گرفت. یه فوق تخصصش توی دانشگاه کورنل گرفت. یه فوق تخصصش دانشگاه جانز هاپکینز گرفت. الان هم امریکا داره تو چند تا بیمارستان کار میکنه.
خیلی عالی. بفرمایید آثار کدام محقق مترجم نویسنده یا شاعر حتی موسیقیدان شما رو سر زوغ میاده؟
خب خیلی. شاعر شاملو، مشیری، استاد نازنین عزیز که یه شانسی من داشتم، شفیع کدکنی. یه شانسی که من داشتم این بود که وقتی آمدم امریکا، آمدم ایران و رفتم دانشگاه شهید بهشتی، اونجا از طریق صمیمی‌ترین دوستم ارتباط پیدا کردیم با آقای دکتر شفیع کدکنی. برخی روزهای جمعه در خدمتشون میرفتیم کوه. ایشون آقای دکتر مصطفی رحیمی، از طریق این دوستم با آقای جمال میر صادقی که پسر خاله ایشون بود، بعد یکی دوبارم خیلی بیشتر چند باری هم خدمت آقای دکتر بهار عزیز رسیدیم، مرداد بهار، که خیلی عزیز بودن و خیلی نازنی. و خب خیلی برای یه پسر 18-19 ساله ای خیلی مؤثر بود. شعرهای آقای شفیع کدکنی و آثارشون کلن بسیار ارزنده است برای من. به عرفان من خیلی علاقه دارم و حالا بحثایی دارم رو عرفان که فکر میکنم برای بازسازی اخلاق در ایران که صدمه خورده البته این جنبش خیلی کمک میکنه به بازسازی اخلاق در ایران، ولی ما نیازمند اینیم که عرفان پویا رو، نه عرفان ایستا رو، بیایم مبنا قرار بدیم، ولی به زبان قرن 21 برای به زبان جوان ها و برای بازسازی عرفان کنیم برای همه کسانی که هر عقیده ای داره. این اعتقاد و ایمان دارم. بعد دیگه اخوان سالس خیلی میخوندم، بعد چیز رو حمید مصدق که رفیقم، حمید مصدق اتفاقا خیلی همیشه دردناکه برام، چون یکی از دوستان مشترک ما فوت کرد توی منزل ایشون که رفتیم برای خانوادش تسلیت بگیم، ایشونم بود. بعد اونجا خیلی گله کرد که چرا نمیاییم، ظاهراً دوستاش سه شنبه میرفتن دفتر وکالت داشت، دفترش. من خیلی چیز کردم که حتما میام، و جالبه که یه شعری فکرم از آقای مینوی برای من نوشت به خط خودش تو تقویم همون شب، اگه یادم مونده باشه، زین کهن سرای چرخ کهگل، جان میکنم و نمیکنم دل، میمیرم و مرگ باورم نیست. کاملش نمی. بعد دیگه قرار شد بریم، دو سه هفته بعدش ایشون میامد دانشگاه علوم میشد، ما یه درس میدادش با حقوق. من رفتم دیدم نوشته ایشون سکته کرده و مرده. خیلی ناراحت شدم و هنوزم هر وقت یاد این میفتم، یاد این که چرا نرفتم ببینمش. آره، خلاصه این شعرهای اینا رو میخونم خیلی. بعد شعرهای قدیمی رو، خاقانی رو خیلی دوست دارم، سعدی و حافظ و مولوی که عطار رو خیلی دوست دارم، تقریبا تمام آثار عطار رو خوندم و بی نظیرن اینا. اینا آثاری هست که باید حتما بمونه و جوونا باید بخونن، منتها باید اینا رو به زبان جوونا نوشت، زیر و زبر گذاشت، لغتنامه خوب گذاشت، که این کار نشده. ولی الان جوونا که خودشون اینا رو نخونده ملا شدن. و تو نویسنده ها نیچه خیلی رو من اثر گذاشت، آثار مارکس رو خیلی خوندم، بعد خیلی ها دیگه، خیلی ها. تو بیشتر معاصرا کارهای مختلفی رو میخوندم. من ادبیات خیلی علاقه دارم، عرفان علاقه دارم، تاریخ اروپای غربی، چون تحت تاثیر دکتر آنتونیو که گفتم خیلی مطالعه کردم رو تاریخ. یک کتابم دارم که در واقع درس نوشته های درس هایی که امریکا میدادم، یه درس میدادم تحت عنوان جامعه شناسی پیشرفته، که اونجا یه بخش کلاس راجع به تاریخ اروپا بود، که واقعا فکر کنم این لازمه برای همه ایرانی ها که کار فکری میکنن، که این متوجه شن که چه سیری داشت. این فارسیش کردم و دارم تکمیلش میکنم که درش بیارم.
خیلی ممنون، خیلی ممنونم توضیحات کاملتون. بفرمایید
اخیراً
چه
می‌خوانی؟
چه گوش
می‌کنی؟
چه
می‌بینی؟ یه رمان نوشتم. یه داستانی تو ذهنم بود، داستان واقعی این. همیشه دلم می‌خواست این رمانش کنم. یه بار که رفته بودم امریکا پیش پسرم که کمکش کنم، چون دانشگاه کلمبیا یه دوره‌هایی می‌دید، خیلی فشرده، خیلی صبح می‌رفت دیر وقت می‌اومد. من رفتم چند ماه پیشش که باشم اونجا، و تصادفی یه دفتر سفید بود اونجا. به پسرم گفتم این دفتر چیه؟ گفت مال تو. منم همون شب نشستم یه 15-20 صفحه نوشتم، دیگه قلم گذاشتم و شد یه دونه رمان، هم فارسی هم انگلیسی. کپی رایت کردم هر دوشه. فارسیش رو نشر نی قراره جواز بگیره، که دیگه حالا مراحل جوازگیریشه، انگلیسیش هم در واقع یه ناشری داره میخونه که اگر بپذیره جابش کنه. بعد رمان زیاد میخونه، کازانتزاکیس، زوربای یونانی، گزارش به خاک یونان، مسیح باز مصلوب، این همه کاراش من خوندم، خیلی هم دوستش دارم. من هر وقت که ناراحت میشم مولوی میخونم و حافظ و کازانتزاکیس. زوربا رو 9 بار به انگلیسی خوندم. بعد دیگه نیچه رو خیلی دوست دارم، نیچه رو خیلی دوست دارم و هرمنوتیک رو علاقه مندم بهش، بخونم کار هایدگر رو، اینا رو. بعد دیگه جامعه شناسی دیگه. آهنگ خیلی متنوع بچه ها برام میفرستن، آهنگ های خیلی متنوع، حالا اسم ها یادم نمونه، ولی کار آقا شجریان خیلی دوست دارم، پسرشون همایون رو خیلی دوست دارم. بعد دیگه این جوونا، خیلی از جوونا رو کارشون رو دوست دارم که حالا اسمشون یادم نمونه. و دیگه کلاسیک رو یه مدتی خیلی گوش میدادم، تقریبا یه مجموعه خیلی خوبی هم از کاست دارم از کلاسیکا، ویوالدی و بتوون و اینا رو، باخ و این چیز که جوان مرده وبا میگیره تا اون میگیره میمیره، از بچگی پیانو میزد، الان یادم رفت.
بفهمید اگر پژوهشگر مترجم جامعه شناس نبودید دلتون خواهد چه شغل دیگه یا هنری داشتید؟
حالا این جالبه براتون میگم، من تحت تاثیر شاد پدرم، بچه که بودم خیلی بچه دلم خواست افسر بشه و ولی دلم میخواست بالاترین درجه رو داشته باشم، در نتیجه اون موقع ارتش بود بالاترین درجه بود، من برای خودم ژنرال 5 ستاره که وجود نداره طراحی کرده بودم، اسمش هم گذاشتم ارتشیار و با مقوام درست کرده بودم میزدم اینجا یه مدت کوتاه و بعدش هم دلم خواست استاد دانشگاه بشم، استادم که نشدم، استادیار موندم و خاکم به سر ترقی معکوس کردم.